و شعار علیه بازیکنان و به خصوص یحیی گل محمدی اعتراض خودشون رو نشون دادن، حالا معتقدن این آشتی بین مدیر عامل و سرمربی به هیچ دردی نمیخوره چون کار از کار گذشته. بعد طرفداران گل محمدی البته پوشیده نیست که تمام انتقادهای او از درویش برای گرفتن پاداش و بازیکن و امکانات در جهت بهبود فنی تیم و بالا بردن تمرکز بازیکنها اگر زودتر پاسخ داده میشد کار به اینجا نمیکشید. در مورد اونهایی که از روز اول هم خواستار جایگزینی برای او بودند یا حالا به جرگه منتقدانش اضافه شدند، نباید ضعیف بودن حافظه تاریخی طرفداران ورزش رو دست کم گرفت. ورزش تیمی یا انفرادی فرقی نداره. تیم‌ها و بازیکنان بعد از یک یا چند هفته عملکرد ضعیف، انواع و اقسام ناسزا و انتقاد رو از طرفداران یا منتقدان همیشگیشون میشنوند، اما درست زمانی که به روزهای اوجشون برمیگردن، دوباره القاب دهن پرکن نظیر امپراتور و گوت و لرد و کینگ توی کامنت‌های فضای مجازی به وفور به چشم می‌خوره. حافظه تاریخی طرفداران ورزش به همون اندازه‌ای که در به یاد آوردن بردها و پیروزی‌ها و قهرمانی‌های پی در پی ضعیفه، در به یاد آوردن شکست‌ها و حذف شدن‌ها هم ضعیفه. البته اگر این بار به ادعای کادر فنی پرسپولیس تمرکز واقعاً به اردوی تیم برگشته باشه و اونها دوباره روی خوش فوتبال و طعم پیروزی رو در هفته‌های باقی مونده، به خصوص بازی‌های عقب مونده و دربی، به هوادارانشون نشون بدن. یحیی گل محمدی حتما میدونه که به خصوص با گرفتن یک 3 امتیاز دلچسب از آبی‌های رقیب دوباره میتونه دل پرسپولیسی‌ها رو به دست بیاره، جوری که تا آخر فصل بیشتر از قبل پشتش باشن. حالا صرف نظر از اینکه واقعا اختلاف نظر درویش و گل محمدی چقدر در نتایج اخیر تیم نقش داشته و این موضوع هر کدوم از این دو نفر رو چقدر مقصر میکنه، نباید فراموش کرد هیچ وقت برای توقف در یک مسیر اشتباه و بازگشت به مسیر درست دیر نیست.
خب 32 دقیقه و 42 ثانیه از ساعت 19 هفته شب گذشت. 3-4-0-8-1 واسه پیامام خدمت. ماشاءالله بچه‌ها چه پای کار، هر کی میاد رو خط میبندنش به توپ و تفنگ. بابا هیچی دیگه. خلاصه از 10 تا پیامامون هم 9 تاش منفیه، یه دونش مثبته. خلاصه عرض کنم که آیه مهرزا خان برو بریم.
بله، خب یکی از اتفاقاتی که آقای بابازاده ما توی هفته گذشته برای فوتبالمون رخ داد این بود که
صدای صندلی منو
دو تا از نماینده‌های خوب فوتبال کشورمون کنار رفتن، یعنی نساجی و پرسپولیس، و فقط سپاهان تونست صعود کنه. اما یه ریشه یابی کنیم این رو، ببینیم چرا نماینده‌هامون کنار رفتن. ما امسال اول فصل یه قانونی رو تصویب کردیم که بارها تو همه برنامه گفتیم آقا این قانون پدر فوتبال ما رو در میاره، و واقعا هم این اتفاق افتاد. عربستان سعودی 4 نماینده 4 صعود. من حرفم اینجاست که آقای تاج یه زمانی وقتی داشتن ستاره ها رو دونه دونه می‌خریدن، اومدن و خیلی در واقع مغرورانه و با دانش به این که حتما عربستان فوتبال زمین می‌خوره گفتن که این لطمه می‌ذاره به فوتبال عربستان. اون زمان تیم ملی عربستان شرایط خوبی نداشت، تو دوران گذار بود و مربیش تازه اومده بود، چند تا باخت داده بودن و رو این حساب گفتن این لطمه زده به فوتبال عربستان. الان تیم الفیها با بازیکنای نچندان مطرح خارجی، یعنی همون خارجی های معمولی، و بازیکنای داخلیشون اومد رفت پاختاکور رو زد در ازبکستان، 4 نماینده فوتبال عربستان صعود کردن از گروهشون. تیم ملیشون به روند روبروش رسیده، دارن نتایج خوب میگیرن با آقای مانچینی، و این نشون میده که قانونی که ما گذاشتیم گل به خودی بوده. پرسپولیس رو ما چرا حذف کردیم از آسیا؟ بله، پرسپولیس یه جای جلوی استقلال تاجیکستان امتیاز از دست داد، بد بازی کرد، در یه مقطعی تیمش بحران زده بود. اما وقتی یحیی گل محمدی در دقیقه 1-1 بازی و دقیقه 60-70 بود فکر کنم، عدوهل میره اولونگا رو میاره از نیمکتش بلند میکنه میفرسته داخل زمین که گل میزنه، و یحیی گل محمدی بعد میلاد سورگی و نمیدونم
امید فهمی
و محمد مهدی احمدی، جوانگرایی خوبه اما جوانگرایی هم جا داره، جلوی عدوهل نمیشه به این بازیکن‌ها
به خاطر
بازی
دستش بسته است. میدونی به خاطر اینکه آخه مشکل میدونی اینجاست که این آقایون به این قانون سقف بودجه داده افتخار هم میکنن، بعد خودشون هم زدن به خواب، اصلا نمیخوان قبول کنن که بابا چند دفعه ما چند صد تا فکت به این دوستان داریم بدیم که بابا تیم ها. الان من یه نمونهشو باز بهتون بگم، خدا وکیلی از اون روز اولی که ما توی چه این برنامه چه توی دو آتیشه در مورد این قانون صحبت کردیم، فکر کنم تا حالا فکر کنم دروغ گفتم 50 تا حداقل ایراد گردن کلفت از این قانون گرفتیم دیگه. یه موردش هم الان بهتون بگم آقا، یکی از همین باشگاه‌های ما که سقف که چه عرض کنم لایه اوزون هم رد کرده، اینقدر که بالای اون رقم پول داده. راهش چی بوده؟ این باشگاه چند تا چیز تیم داره، تیم مثلا ب داره، تیم نمیدونم فلان داره، لیگ سه داره، این حرفا، میاد به بازیکن اون تیمای لیگ پایین‌ترشو رقماشو به بالا میاد، مثلا به بازیکن لیگ سهش میگه آقا مثلا شما قرارداد چقدره؟ 200 میلیون، ما مثلا بهت میگیم 3 میلیارد مثلا. کی به کیه؟ ببین چرا داره میبند، یا هر چی، یا اصلا از مسئله بودجه اون تیم میاره بازیکنی رو که اینجا تو تیم اولش رقم بالا بسته اونو کسریشو جبران میکنه. ببین این شکلیه. بعد شما چه جوری متوجه نیستید اینا رو؟ اگر نمیدونید، از این چیزا خبر نداری که اصلا ببخشید اون پست رو بیجا کردین، اشغال کردین شما که از اطلاعات خبرهای فوتبالی بی خبرید. و اگر میدونید که این اتفاقات داره میفته که دیگه مقصرترید، که قانونی رو تصویب کردید که بالا تا پایین فوتبال ما رو نابود کرده و تازه بهش افتخار هم میکنید، باد به قبقب هم میندازید، تازه تعریف هم میکنید ازش.
با حال جدایی از بازیکن خارجی که اصلا ورودشون یه داستان عجیبی پیدا کرده، ما کلی بازیکن با استعداد هم داشتیم که الان اونا هم دیگه نیستن.
آره،
یعنی بازیکنایی هستن تو اوج دوران فوتبالشون، نمیگم در حد پرسپولیس استقلال، بازیکن 30 ساله‌ای که آقا میتونه به نساجی مازندران کمک بکنه، بازیکن 28 ساله‌ای که تو اوج دوران فوتبالیشه. حالا فوتبال ایران کلا یه مدلیه که از 28 سالگی شروع فوتبال بازیکن هست. مثلا ما میایم آمار تیم ملی نوجوانان رو میبینیم، میبینیم که آقا تیم دوره قبلیمون یه سریشون هنوز لیگ 1ن، یه سریشون لیگ 2ن، خیلی کم اومدن لیگ برتر. میگیم آقا اون بازیکن 28 ساله‌ای که دیگه میشناسیمش داره تو لیگ برتر بازی میکنه، این قانون باعث میشه اونم کنار بمونه.
دقیقاً.
اصلا یه موضوع دیگه که من میخوام بگم، سپاهان چرا اومد بالا؟ این تیم 4 امتیاز شد، اومد کسر امتیاز شد، جریمه شد، اما ببینید ثمرش تو آسیا دید. وقتی مورایس جلوی الاتحاد به دست بسته میخوره، به در بسته میخوره، شهریار مغالو رو تعویض میکنه، ایثال کسی رو میفرسته داخل، نمیدونم برایان دابو رو میکشه، محمد قربانی، نمیدونم امید نورافکن این تیم مصدوم میشه، جانشین براش پیدا میشه. این تیم بستنه، آقا من واقعا دست باشگاه سپاهان رو میبوسم، هر مبلغی که هزینه کرده، آبروی فوتبال ما رو خرید.
بله.
این واقعا یه، این که ما نمیتونیم درآمدزا باشیم برای تیمامون و میگیم که حالا که نمیتونیم درآمدزا باشیم، جلوی ریخت و پاششون رو بریم بگیریم، هزینه هاشون رو کم کنیم به زور، این نتیجهش میشه حذف نماینده هامون از آسیا. و به جای این قانون، آقا این همه فوتبال راه درآمدزایی داره. الان یکی از مدرن ترین اقتصادها و یکی از درآمدزاترین اقتصادها در دنیای جهان و دنیای بروز دنیا، چقدر دنیا گفتم تو این جمله، تو دنیا همین فوتباله. شما ببینید استادیوم میسازن، یه اسم
استقلال اهواز به قول خوزستانیا
استادیوم میسازن، درآمدزایی میکنن. باشگاه بارسلونا تیکه تیکه کرد چمن نیوکمپ رو به فروش گذاشت، درآمدزایی کرد.
دقیقاً.
و ما اینجا حق پخش رو نمیدیم،
عروسی میگرفتن تو نیوکمپ.
آخه نکته اینه تیمای ما همون هم ندارن، یعنی همون ورزشکار هم ندارن بخوان تیکه تیکه بکنن.
آره دیگه، الان مثلا چمن کجا رو بفروشن؟ چمن مثلا ورشگاه کاظمی رو بفروشن؟ نمیشه که، دمش سنگ و کلوخه. چیش والا خاک دی. نو آقای خانم دهخانی از تهران گفته با خبرنگاری که سوال حاشیه ساز آقای فکری پرسید برخورد خواهد شد. نه معلومه که نه، سوال هم چیز بوده، همچنین آقای فکری هم بعدش نیومد از این سواله، ولی خب کلا رفت اون سمت و سوی که سوال کلا مورد داشت. آقای مهدی قاسمی از بیرجند، کاری‌های مرسوم استقلال پرسپولیسی رو بذارید برای جاهای دیگه لطفا، ما یکمی در مورد مسائل فوتبالیمون با هم دیگه گپ بزنیم. از بفرمایید خدمت مرسی ها که بالاخره مافیای فوتبال و رسانه سلطان مدیریت حاجی ساکت رو برکنار کرد. 913-43-95 این مافیای فوتبال و رسانه کی بود که حاجی ساکت رو برکنار کرد؟ شما به ما بگید ما آشناتر میشیم. از وزارت وحید امیری چه خبر؟ اختلاف درویش و یحیی هم تموم شد یا خیر؟ وحید امیری این فصل دوم انشالله به امید خدا.
من یه نکته راجع به این اختلاف آقای درویش و آقای گل محمدی هم بگم. یه نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود، یعنی پرسپولیس وقتی دیگه از آسیا حذف شد و دو طرف احساس کردن جایگاه متزلزلی رو دارن، اومدن با هم یه آشتی کردن و این چقدر خوب بود که در زمانی در واقع اتفاق می افتاد که پرسپولیس نیاز داشت به برد، جلوی النصر رفتن سر تمرین روحیه میدادن به جای جریمه کردن ها، و ثمرش رو تسب پرسپولیس از آسیا. و امروز هم آقای گل محمدی توی نشست خبرشون گفت آقای برانکو بهترین گزینه است، اگه الان بگن امشب میاد تا فردا تیمو تحویل بگیره، من تیمو تحویلش میدم. و حالا من نمیدونم چه بحثی است. یه آماری من بهتون بگم، آمار جالب و اختصاصی اینجا. یحیی گل محمدی با مدیر عاملایی که قراردادش رو تمدید نکردن به مشکل خورده.
فکر کنم ششمین باره که استعفا داده.
6 استعفا در 45 ماه داده که 4 استعفا در دوره مدیریت آقای درویش اتفاق افتاده.
5 مدیر عامل هم داشته باشگاه پرسپولیس مدت.
از آقای انصاری فر شروع شد، آقای رسول بنا، آقای سمیعی، آقای صدری و آقای درویش. و 4 تاشو تو دوره مدیریت آقای درویش داده. و فکر می‌کنم حالا این آشتی کنان احتمالاً یه بخشش بخش تمدید قرارداد بوده و میگم پرسپولیس
حالا قربانی شد. دقیقاً این وسط میگم دیگه، واقعا فقط اینجا پرسپولیس بود که ضرر کرد. آقای مهدی از شهر زیبای شیراز، عجب فاهایی که در این لیگ به فجر سپاسی به ویژه در بازی با خیبر شد صحبت کنید. دیگه من توضیحی ندارم در این مورد که بدم. خدمتتون عرض شود که
مربیشون امروز محروم شد آقای رجب‌زاده.
فعلا محروم موقت تا رسیدگی بشه دیگه، به خاطر اینکه گفتم آقای افشاریان آره چیز کرده. سلام، حکایت خداداد و امیر قلعه‌نویی شبیه حکایت دو پادشاه در یک اقلیم نگنجند. نه اصلا ذهنتون رو وای نبرین، اصلا ربطی اختلافی ندارن این دو تا با هم دیگه. بس بازیکناست. یه سری از بازیکن‌ها رو شفافش رو بهتون بگم دیگه، چون ما اصلا با بچه‌ها شنونده‌ها مخاطبانم تعارف نداریم که دروغ هم بهتون نمی‌خوایم بگیم. یه سری از بازیکنامون نسبت به حضور آقای خداداد عزیزی چیز داشتن دیگه، اعتراض داشتن دیگه حالا. و توی اون بازیکن‌ها دو سه تا بازیکن رده بالا بودن به همین خاطر. حالا دیگه چی بوده چی نبوده شو دیگه الله اعلم. سلام آقای بازاده، آقای رحیم‌پور، آقای ممنون از برنامه خودتون. 16 ساله که شنونده برنامه شما هستم. آقای محسن زین‌علی دقا راستم یاد زین‌علی، من خیلی اسمش رو شنیدم و ممنونم که تو این 16 سال شما دو سال دیر رسیدید به ما، ولی بازم ممنونم از لطفتون. خدمتتون عرض شود که یه دوستمون 903-5671 اسمشون هم نگفتن از شود که یه چیزی اینجا من دیده بودم. آه تو حسب پرسپولیس گفتن که آقای تاج مقصره، من متوجه نشدم بحث آقای تاج. اگه سر اون منظورتون سقف بودجه است، آقای تاج توی بحث درسته که رئیس فدراسیونه، ولی سقف بودجه رو چند نفری از عزیزانی که زیر دست ایشون هستن، زیر مجموعه ایشون هستن، در واقع طراحی کردند که حالا بماند. البته خب ایشون هم امضا کردن دیگه.
ادامه بازی، باز هم میتونست موقع آفساید باشه. تک به تک شدن مایز علی که اینجا میزنه و باری کلا به علیرضا بیرانوند.
چهره هفته 442 بدون شک علی بیرانونده، البته نه فقط به خاطر سیف های بی نظیرش در بازی های اخیر پرسپولیس به خصوص مقابل الدوحیل، بلکه بیشتر به خاطر منش کاپیتانیش برای تیم، سایر بازیکنان و هواداران باشگاه در بازی که بازوبند رو به دستش بست. بعد از باخت پرسپولیس به الدوحیل و واکنش عجیب و ناخوشایند طرفداران پرسپولیس در ورزشگاه، علیرضا بیرانوند نقش مهمی به عنوان لیدر اصلی تیم ایفا کرد. او میتونست به خصوص به خاطر فضای احساسی و اشکایی که پشت دستکش‌هاش پنهان کرده بود، خسته و ناامید از طرفدارانی که با بطری و شعار جواب زحمات خودش و تیم رو داده بودند، هر نوع برخوردی داشته باشه. اما فضای مثبت، امیدبخش و پرانگیزه صحبت‌هاش بعد از این باخت تلخ قابل توجه و شایسته تقدیره. بیرانوند حرفاش رو با شرمنده مردم و هواداران شدیم شروع کرد، بدون اینکه احساساتش رو پنهان کنه به هواداران تیمش نشون داد که او هم تحت تاثیر این باخت قرار گرفته و به شدت ناراحته. بدون اینکه چیزی رو توجیه کنه، حق رو به هواداران ناراحت و ناامید داد و حتی اعلام کرد که خودش هم مثل یک هوادار تا مدت‌ها این باخت رو فراموش نمی‌کنه. اما این موضوع باعث نشد تا پشت تیم و همتیمی‌هاش در نیاد و از برخورد بدی که با اونها شده ابراز ناراحتی نکنه. براون در بخش پایانی مصاحبهش بعد از بازی عنوان کرد: امروز صحنه‌هایی دیدم که خیلی ناراحت کننده بود. جلوی بچه‌های تیم رو گرفته بودن و بطری به سمت بچه‌ها پرتاب می‌کردن. این تیم قهرمان شده و در 7 سال اخیر 6 قهرمانی آورده. حیفه که اینطور به بازیکنان و سرمربی بی‌احترامی شه. از شما خواهش می‌کنم ما رو ببخشید و قول می‌دم جبران کنیم. صحبت‌های دلگرم کننده براون با هواداران اما به همینجا ختم نشد و در شرایطی که خیلی‌ها به انتقاد و گلایه از طرفداران پرسپولیس مشغول بودن، بیرانوند این بار توی صفحه مجازیش از مردم دلجویی کرد با نوشتن این پیام: قبل از بازی ازتون خواستیم ورزشگاه رو پر کنید تا با هم جشن صعود بگیریم. شما به عهدتون عمل کردید و با همه مشکلات اقتصادی و آلودگی هوا ورزشگاه رو یک دست قرمز کردید. ما محبتت فراموش کنیم و به بازی‌های حساس لیگ برگردیم. اوضاع ما خوب نیست و دشمنان قسم خورده پرسپولیس هم منتظر چنین لحظاتی نشستن تا از آب گلالود ماهی بگیرن. میدونم انقدر باهوش و فوتبال فهم هستید که اجازه نمیدید حاشیه سازان به هدفشون برسن. همه تجربه فوتبالی من در این سالها به هم میگه فقط شما هوادارها میتونید جو رو آروم کنید و اجازه ندید تیم وارد حاشیه بشه. میدونم با وجود اینکه خیلی ناراحت و عصبانی هستید ولی انقدر عاشق پرسپولیس هستید که بازم از تیم حمایت میکنید. نکته مهمی که میشه در اظهارات براونوند به سادگی از کنار اون رد شد و نادیده گرفت، همین ابراز همدردی و صحبت‌های مثبت و امیدوار او به آینده تیمه که مخاطب مستقیمش هواداران مغموم و خشمگینی هستن که شاید اوضاع تیم رو به هم ریخته تر از اونی میدونن که به بازی‌های بعدی امیدوار باشن. اما براونوند در لحظه‌ای که باید بلوغ و پختگی و تجربه خودش رو در مواجهه با شکست نشون بده، این کار رو انجام داد و جملات ساده‌ای رو عنوان کرد که تأثیری عمیق‌تر از اونچه که به نظر میرسه میذارن. چهره این هفته فوتبال ایران در بازی که نقش کاپیتان رو برای همتیمی‌هاش ایفا کرد، به خوبی وظایف کاپیتانی و مسئولیتی که روی دوشش بود رو درک کرد و این مسئولیت رو چیزی بیشتر از بستن یک بازو بندید.
خب عرض کنم که دو سه تا نکته رو با هم دیگه مرور کنیم. آیه معصومی، یه چیزی، آمار کارت زردامون تو این 12 هفته خیلی بالاتر از فصل قبل یا فصلهای قبل هستن، عجیب غریبه.
به طرز عجیب این آمار بالاست. ما این فصل 311 تا کارت زرد داشتیم
تو 12 هفته.
تو 12 هفته بیشترینش واسه تراکتور 32 کارت زرد و کمترینش واسه پرسپولیس 10 کارت زرد. و حالا وقتی که بخوایم این آمار با فصل قبل مقایسه بکنیم خیلی عجیب میشه، چرا که ما فصل قبل 854 تا کارت زرد داشتیم، یعنی حدود 2.5 برابر.
چرا اینجوری؟ فقط داورا از هر بی کارت استفاده میکنن،
برای میخوان بازی رو کنترل بکنن.
آره میبینن حجم روشون زیاده، کارت میکشن دیگه.
چپال این کارت دادنه هست. ما تو لیگمون داریم خیلی داورا زیادتر از حد معمول سوت میزنن، بازی متوقف میکنن
دیگه.
این یه حربه شده، یه تاکتیکی شده برای داورا. حالا سعی میکنن با کارت و اینا یه ذره بازیکن‌ها رو سعی کنن محتاط‌تر کنن تو اعتراضا و اینا. و راجع به تراکتور هم یه نکته بگم، به تنهایی فکر کنم از اون 34 تا 15-16 تا شجاع خلیل‌زاده گرفته به توجه به سابقه ای که داره.
خب از کنم یه چیزی بچه کارلوس کیروش که حالا اخراجش از قطر میدونی کمتر از اول قرارداد 4 ساله بسته بود که قطری ها رو جام جهانی به یه سال هم نکشه،
8 ماه دقیق 8 ماه.
این از این
اصلا تو خبر اخراجش شبه هم هست، چرا که طوری که عنوان کرده به هنگا استعفا داده یا فصل
کیروش استعفا بده
مشخص نیست، خیلی چیز عجیبه. ولی این پیشنهاد از زمالک مس، چون پیشنهاد عددش
بدتر از ایران، آره از زمالک پیشنهاد آره. گرفته،
چون باشگاهشون هم باشگاه هست که میتونه
مثلا مدیر فنی منچستر هم پیشنهاد
داره. آره دو تا پیشنهاد میگفتن مدیر فنی منچستر هم میخواد در واقع
اونجا مدیر فنی کشک نیو.
آره اونجا واقعا به خاطر سابقه خوب کارلوس کیروش
نداره. باشگاه منچستر بعد از مدت ها فلچر آورد.
آره
که فلچر هم زیاد نمون با آقای تنها
میذارن بیشتر دیگه، نه مدیر فنی.
خب نه باشگاه منچستر رو کلا آقای فرگوسن
دستور میده. راجع به کیروش من یه آمار بگم، این چند دوران اخیر بعد از جدایش از تیم ملی ایران 22 ماه کولومبیا بوده، 8 ماه مصر بوده، به مدت 20 تا بازی 18 تا بازی توی کولومبیا، صعود به 1/4 نهایی کوپا، باخت 6-1 به اکوادور در مقدماتی و اخراج. 8 ماه مصر بودن، حذف از مقدماتی جام جهانی، در 20 بازیشون نایب قهرمان جام ملت‌های آفریقا هم شدن و اخراج شدن. 10 ماه قطر بودن که صعود به 1/4 نهایی جام طلای کنکاکاف، 2 تا شکست 4 گله در 5 بازی. و حالا چرا میگیم اخراج؟ یه جدایی توافقی. من روزنامه ارائه قطر رو داشتم میخوندم، زده بود که جدایی توافقی صورت گرفته. بازیکنای اینجا رو خیلی واقعا میشه روش فکر کرد، رو این جملاتی که ما الان داریم میگیم و نشون واقعا ضرب المثل زمین گرده اینجاست که معنا پیدا میکنه. بازیکنان تیم ملی قطر، بازیکنان نامیشون مثل حسن الهیدوس، محمد علی، عبدالکریم حسن، سعد اشریف، اینا اسامی هستن که حالا اونجا مطرح شد. یک نامه می نویسن به ریاست فدراسیون قطر و نوشتن که آقای کارلوس کیروش وجودش باعث دو دستگی بین بازیکن‌ها شده و ما حضور ایشون رو به صلاح فوتبال ملی قطر نمیدونیم با سبکی که دارن انجام میدن و کارلوس کیروش رو لطفاً از هدایت تیم ملی ما برکنار کنید. حتی جانشینش هم مشخص میکنن که مربی اسپانیایی تیم الوکره گزینه خوبیه، ما باش اوکییم و ایشون رو انتخاب کنید به عنوان سرمربی تیم ملی. آره. و اینجاست که واقعا میشه گفت زمین خیلی گرد آقای کارلوس کیروش.
دقیقاً. و میدونی که تمام دیگه ماساژور از حضورت که هر کسی که تو فکرشو بکنید، مگه تو ایران نبود مدیر رسانه‌ایشم ورشو از پرتغال آورد، بعد بنده خدا اصلا فارسی نمیتونه یک کلمه حرف بزنه. آقا چه مدیر رسانه‌ایه که یک کلمه فارسی بلد نیست حرف بزنه؟ یعنی همه جوره خلاصه میتازونه دیگه آقای کیروش. برای نتیجه هم که قربونش برم دیگه رو دیوار. به هر ترتیب اینم از اتفاقات آقای کارلوس کیروش. و هرچند که به قول بچه‌ها فکر می‌کنم که این داستان از زمالکش یه ذره جدی‌تر باشه، بعد از فکر کنم 13-14 سال دوباره میره سطح باشگاهی دیگه.
حالا تا 2010 که دستیار آقای فرگوسن بود تو منچستر یونایتد، ولی قبلترش 2003
سرمربی رئال مادرید بود. آره، بعد اون دیگه سرمربی باشگاهی نشد.
نه دیگه رفت سراغ منچستر یونایتد. اون فصلی هم که تو رئال مادرید بود خیلی افتضاح بود. یعنی رئال مادرید اون فصل 59 تا بازی داشت که 14 تا شکست جز فصل بدشه و تنها یه سوپرکاپ برد، اونم با تیمی که جلوش رونالدو بود، زیدان.
790 دوستان ببخشید به وسطش گفتم اسخای میکنم. دوستان گفتن که قرارداد کارلوس کیروش روی قطر برخلاف ما بند فسخ داشته. حالا یعنی مثلا نمیدونم خودش فسخ کرده رفته. آبا میشه کسی تو قطر مربیگری کنه؟ چیزم از امکانات کمپ اسپایر هم اصلا استفاده نمی کرده. یعنی یه مش آدم آورده بوده تو یه جای دیگه مستقر کرده، همون مشکلی که اینجا با ایفار که خودمون داشتیم.
آره دقیقا. من حالا یه نکته دیگه بگم،
الان بخوام دکتر حراتی هم زنگ بزنید داغ دلش تازه میشه.
کارلوس کیروش توی در واقع فدراسیون قطر خیلی نفوذ داشت و کارا رو داشت پیگیری میکرد. حتی روزی که خبر فسخش و در واقع تلاش برای فسخ قراردادش هم رسانه‌های پرتغالی کار کردن، سر بازی فکر کنم اسد بود تو ورزشگاه نشسته بود داشت بازی رو رصد میکرد. یه ذره به نظر من کارلوس کیروش تو پرتغال از اون قدرت مافیایی رسانه‌ای داره، حالا نه تنها تو پرتغال، حتی در کشورهای دیگه هم مشاهده شده که چقدر در رسانه سینه چاک داره آقای کارلوس کیروش و کاسه داختر از آش واقعا مثال بارزش مونه. فکر میکنم که بازی رسانه‌ای هم خوب برش به راه انداختن، یعنی حتی اگه اخراج هم شده باشه کسی نمیفهمه. فقط ما یه در واقع پست دیدیم در صفحه فدراسیون قطر، تشکر کرده بودن از آقای کارلوس کیروش و زدن پایان همکاری با کارلوس کیروش در 10 ماه دیگه. حالا دو تا باخت و 4 گله اخیر رو اینا رو بزنیم کنار هم دیگه،
مراقب آقای تاج باشید نره سراغش.
حرف بی جایی واقعا نزده. ما سابقه راه
هر آن امکان این هستش، هر آن یهو دیدید مثلا فردا صبح میای کیروش اومد اینجا. آره بگذاریم. این هم ماجرای کارلوس کیروش. و خدمتتون عرض شود که نکته ای که خاطره یک آخرین خاطرش برای ما خوب نبود متاسفانه، و از اون بدتر برای ما نانی که نمکی که خورد و نمکدانی که شکست آقای کیروش. حالا الان میدونم یه سری علاقمندان سینه‌چاکشون شاکی میشن بهشون برمیخوره، ولی این که الان ایشون ورداره چند تا بازیکن جوون ما رو اسماشون رو بده فدراسیون فوتبال قطر و بگی بریم با اینا مذاکره کنید که بیان به عنوان بازیکن تیم ملی قطر ازشون استفاده بشه، این خودش خیلی نکته است، خیلی مسئله مهمیه. ببینید به هر حال این اتفاق نشین سالها اینجا کار کرد، زحمت کشید، تلاش کرد، دمش گرم، بنزه کافی هم مطمئنن استفادهشو کرد. حالا اگر لازم شه یه روز در موردش صحبت کنیم مطمئنا خیلی نکات هست. منتها این که بخواد مثلا بگه آقا بیایید برید امین حزبابی رو مثلا تابعیت قطری براش بگیرید، نمیدونم بازیکن‌های دیگه رو، چند تا از این بازیکن‌ها رو همچین ماجرای هر در مورد محمد جواد حسینی شد، اینا خیلی کارهای سخیفیه دیگه. این اتفاقا رو نباید ایشون وارد این بازی نباید می‌شد حداقل.
بله دقیقاً. حالا نکته دیگه هم که بود از فوتبال ایران بگیم خیلی حالا کارلوس کیروش و بنده خدا رو بدیاشو گفتیم، میذاره برگردیم به فوتبال خودمون. امروز آقای گورگی گبلسیانی یه دونه پست در صفحه خودش منتشر کرد و
معذرت خواهی کرد.
یه نکته جالبی رو اشاره کرد، گفت آقا من حق طبیعیمه و واقعا هم درست میگفت. میگفت من چند بار رفتم با باشگاه به صورت مسالمتی آمیز، گفتم آقا من خانواده‌ام در گرجستانن، اونا نمیدونن که باشگاه پرسپولیس مشکل مالی داره، نیاز مالی دارم، لطفاً حقوق من رو پرداخت کنید، حقوقی که حقشه واقعا، بازیکن خارجی زحمتش رو میکشه که دلار بگیره دیگه. و توجه نکردن. من چند ماه پیش این نوتیس رو هم هشدار فصل رو به باشگاه ارسال کرده بودم، یهو بلا فاصله بعد از این که من پنالتی خراب کردم و پرسپولیس حذف میشه، این میاد خبرش رسانه‌ای میشه و من نمیدونم که چرا این کار کردن و میخواستن همه تقصیرها رو گردن من بندازن. و این موضوع برای چندمین باره که دست باشگاه پرسپولیس داره مطرح میشه که یک سری اخبار به صورت خیلی هدفمند، واقعا آدم میفهمه، یعنی مثلا بعد از شکست یهو یه خبر علیه سرمربی میاد یا خود مدیر عاملشون که یه مصاحبه های عجیب غریبی میکنه داره منتشر داده میشه. و نمیدونم که حالا دوستان آقای درویش در بخش رسانی چی جوری به ایشون مشاوره میدن، اما هر جوری هست، هر کسی هست، آقای درویش اگه صدای ما رو میشنوید، اینا واقعا دوست نیستن، دارن از پشت به پرسپولیس، به شما، به اون آرامش تیمی خنجر میزنن و این اصلا کار درستی نیست. حالا گبلسیانی گفتیم، چند دقیقه پیشم دیدم یه پسری رو تابلوش ورده که پیرنتو لطفاً بده به من، گفت خیلی خوشحالم که پیدات کردم و پیرنش رو امروز واقعا داد.
دقیقاً. به هر حال آیه معصومی،
خب بازی پرسپولیس، این نکته رو من بگم، حالا ما این همه از مشکلات پرسپولیس میگیم ولی صرفاً این همون اصل عجیب و غریب فوتباله، یه جای شانس واقعا. حالا ما میگیم شانس مزد تلاشه، ولی خب اگه الفیها یه گل کمتر زده بود یه مقدار این معادله تغییر میکرد، خیلی تغییر میکرد، حتی یه سری از بحثا به وجود نمیومد، حتی میشد از جوانگرای یحیی گل محمدی بهتر صحبت بشه، ولی خب این اتفاق رخ نداد تو این بازی و مشاهده حذف تلخ پرسپولیس بودیم که نماینده خوبمون. و نساجی هم حالا باید بگیم این وسط، نساجی هم توی یه تجربه متفاوت، اونم تو روزایی که حالا اگه بخوام راجع به هوادار نساجی بگم، اینطوری بگم که ما شاهد بودیم نساجی تو لیگ یک توی جم بازی داشت، هواداراش از قائم شهر میرفتن جنوبی ترین نقطه کشور ولی حاضر نشدن واسه بازی با بمبئی سیتی دو ساعت مسیر بیان و تیمشون رو حالا به خاطر مشکلاتی که هست تنها گذاشتن. و این اتفاقاتی هستش که چه تو نساجی، چه تو پرسپولیس و چه تیم‌های دیگه داره رخ میده. و برخلافش سپاهان هم که دیگه رفت بالا و ماورزه به نکته خوبی اشاره کرد، همون بحث سقف قرارداد که مشکل اساسی فوتبال ایران ماه.
بله. و اینکه مرز ظاهری استقلال جریمه بشه.
ببینید حالا اینجوری من صحبت کنم که مثلا یه نامه امروز منتشر شد از آقای کشوری فر که حالا ایشون امضا کرده بودن، سقف بودجه استقلال 300 میلیارد در واقع اعلام کردن و استقلال میدونیم که همین الان نزدیک 350 میلیارد قرارداد ثبت کرده.
یه بحث چند تا باشگاه که آسیایی بودن اونا میتونن یه ذره بیشتر چیز بکنن دیگه. حالا استقلال هم تو اون رده خودش،
حالا این که استقلال رو چجوری این مجوز رو بهش دادن من نمیدونم. اما یه نکته دیگر میخوام راجع به استقلال بگم. ببینید استقلال الان آرامش خوبی داره و داره خوب مسیرش رو دنبال میکنه. یه حرکتی انجام شد از سمت باشگاه استقلال از حذف شدن نمایندهمون، یوهو یه تصویری منتشر شد که تصویر قشنگی نبود. و میگم دوستان اگه همینجوری تمرکزشون رو بحث فنی بذارن استقلال خیلی موفق تره، تیمشون رو خودشون وارد حاشیه نکنن.
دقیقاً. یه دوستی پیام دادن 9357426 گفتن با توجه به بیماری علی قلنوی ایشون میتونه در جام ملت‌های آسیا رو نیمکت ما بشینه. آقای قلنوی بیماریش شدید نیست، سنگ کلیه بود. و عرضم به حضورتون که حالا یه اتفاقی تو ازبکستان افتاد که نمیتونیم در مورد صحبت کنیم، بلکه اینجا اومدن و این سنگ کلیه رو شکوندن و با لیزر و این تشکیلات و رفت شد. مشکل خاصی نداره که شون نتونه رو نیمکت بشینه و این حرفا. اونجا یه ذره اذیت شده بودی داره در واقع درد داشت. به حال اونایی که سنگ کلیه داشتن میدونن چی میگم، من خیلی سخت و طاقت فرساست. خیلی خوب آقا دمتون گرم،
زنده باشید.
از همه دوستان زحمت کشیدن امشبم همراهی کردم، ما رو سپاسگزار خیلی خیلی ازتون ممنونم. این هفته ساعت 19 هفته شب برنامه دو تیشب رو تقدیمتون خواهیم کرد با تمام افتخار. مراقب خودتون باشید، هفته آینده ایشالله عمری بود با همین یاری.
س
ساعت 20 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان. شب بخیر دوستان عزیز، همچنان با ما بمونید و به ادامه برنامه ها توجه کنید.
سلام علیکم. یا قریبان
برم، اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو.